شیک‌ها و شاغول‌ها قسمت اول.
اللهم اجعلنا من الذين ترسخ اشجار الشوق الیک فی حدائق سبوله. گفتم فرصتی پیش اومده، بعد فرصت‌ها کاری کرد. پیش از اینکه فرصت‌ها همچون ابر بگذرن و گفتم سوز آب و به دل تشنه بسته‌ها بگذرن. در این فرصت هاست که باید گفتگو از تصویرهایی بشه که بعد ما اون رو در فاصله تولد و مرگمون پرش کنیم. این تصویرها چند قسم. یک قسمت راجع به مواد ما و مصالح ابتدایی ما بودن که ما در این مواد و مصالح بنایی نداریم. برداشت هایی که داریم همه محدود و حتی غیر قرآنی و غیره. مسئله دوم مربوط به تحریزی و طراحی این مصالح جمع شده است. بس به طور کلی دیدی که باید از مکتب داشته باشیم، چون در دوره‌ای که دوره تضاده و دوره بحرانه نمیشه یک مکتب رو در یک قسمت مطرح کرد، بس تمام مکتب مطرح بشه تا اونها که میخوان انتخاب کننده باشن با توجه به این هر دو مجموعه بتونن یک انتخاب. فقه اسلامی به طور کلی در گذشته ممکن بود در یه حد توحید تنهاش مطرح، در یه حد روش حرکتیش مطرح بشه، در یه حد اصول و روشهاش مطرح بشه، ولی امروز بعد این مجموعه با هم مطرح بشه و این مجموعه مرتبط و هماهنگ در دست باشه که به ما نشون بده از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم و از چه مراحلی بگذریم. این که ما باید بیش از اون چه که به مصالح فکر کنیم به یه همچین نقشه های جامعه فکر کرده باشه. کسانی که به مصالح بیشتر عنایت دارن و از نقشه غافل میمونن و طرح کلی ندارن، اکثر توالتشون تو آشپزخونهشون قرار میگیره و در حیاتشون تو اتاق خوابشون باز میشه و گرفتار دوباره کاری ها، کند کاری ها و خراب کاری ها خواهند بود. کسانی که نقشه ندارن، نقشه جامعی ندارن، این سه تا گرفتاری براشون هست. هم دوباره کاری خراب کنه و هم کند کاری و هم خراب کاری. این سه مسئله گرفتاری اونهاست که از طرح بی‌خبرن. و گفتم این طرحی که ما میخواییم بهش برسیم نه تنها در قسمت مکتب، حتی در خودمون هم باید پیاده بشیم. ما بعد از خودمون یک دیدی داشته باشیم و مصالحی در خودمون ببینیم که اون مصالح همون استعدادهای ما هستن و این مصالح رو بعد از اینکه شناسایی کردیم و استخراج کردیم و شکل دادیم جهت هم بدیم. این مسئله سومی بود که ما رو در اونجا به لنگی انداخته بود و به فرق کشنده بود. یعنی ما اکثرا بر فرض در اون دو مرحله به غنا برسیم و به روشنفکری و آگاهی برسیم، در این مسئله لنگیم. به وسعتی نرسیدیم تا بدونیم از این زیادتی ها بهره بگیریم و نتیجه بگیریم و سود بگیریم. و بعد از این هر سه مرحله و این سه تا کسی، مسئله روش هایی بود که باید ازش استفاده کنیم و مسئله روحیه هایی بودن که باید با اون روش ها رو اونها کار کنیم و مسئله شاغول ها و میزان هایی بود که به ما یاد میداد با هر روحیه باید چگونه کار کنیم. گفتم برای سازندگی افراد گاهی مطلوب قلطندن اون هست که اینا هرچی میخوان بشن بمیرن و بدمن. گفتم هیتلر وقتی که میخواد از یه عده بسازه افرادی رو تهیه کنه، دیگه این براش مهم نیست اینا کیان و کیان، بعد اینا با هر زوری مونده، حالا یا با زور دردارن یا با نیراسمالید یا با دشمن مشترک یا نژاد برتر، اینا رو باد کنه، متورم کنه، در برابر جبهه های دیگه قرار بده و برای رسیدن به اون هدفش باید اینا حرکت کنن. تلقین، تقلید، رقابت، چوبکاری، تهدید، تشویق، همه ترس، عشق، پول، تعلیف قلوب، همه این عوامل به کار گرفته میشه. ولی مطلوب اینه که انسان کارشو بکنه، انسان بغلطه، بمیره و بدمه. این روش هایی که تنها میخوان انسان رو به سمت مقاصد رهبر برسونن بدون اینکه انسان حظی داشته باشه و بدون اینکه انسان انتخاب کنندگی داشته باشه، اینها روش هایی هستن که انسانیت ما رو مسخ میکنن و با ما هماهنگ نیستن. روشی که هماهنگ با استعدادهای انسان باشه، اون روشیه که نه داغ میکنه و نه شاخ و برگ میده و نه بغلی بار میاره. روشیه که کلیدهایی داره برای شناختا، بیاناتی داره و روشیه که میزانهایی داره و روشهایی. و روش انبیا این بود که در اون آیه ازش گفتگو میشه، ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرامون با این بینات همراه کردیم. گفتم این بینات در سه قسمت میشن. یه شناختی از انسان بهش میدن و عظمتش بیابه چقدره تا به کم فروخته نشه، و شناختی از انسان بهش میدن و از وسعت راهش که بدون انسان چقدر سفر در پیش داره، راهش از اینجا تا توالت نیست، بین آشپزخونه و توالت نمیتونه رفت آمد. انسان سفرهایی در پیش داره، چهار سفر، سفری از خودش به نزدیکتر از خودش، سفری از خودش تا حق، و سفری از حق تا خلق، و سفری از خلق تا حق، و سفری از حق تا حق و با حق. این چهار سفری که انسان در پیش داره، و کسی که این همه راه در پیش داره دیگه نمیتونه راه کتن بده. یه سفر ما از خودمون شروع میکنیم به نزدیکتر از خودمون، با چه پایی؟ با یه عشقی از او. این عشق از چی به دست میاد؟ از این که او از ما به ما نزدیکتره و این که او ما رو با خودمون مهربون کرده. عامل این عشق پنج چیز میتونه باشه: شناخت زیبایی او و جمال او، شکوه، شناخت بخشش او و احسان، شناخت محبت او و دوستی، و شناخت رفاقت او باعث میشه که مایی که محتاج دوستی، مایی که عاشق زیبایی هستیم، مایی که دوستدار کمال هستیم، مایی که اسیر محبت ها هستیم، اسیر او و دوستدار او و عاشق او و با او و برای او باشیم. این شناخت ها هستن که او رو در دل ما زنده می کنن، عشق بزرگتر رو در ما می گذارن، حتی ما رو از خودمون آزاد می کنن، چون می آبیم او حتی از ما به ما نزدیکتره و از ما به ما مهربونتره و از ما به ما آزادتره. این پایی میشه برای سفری از خودمون به نزدیکتر از خودمون، که نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از خود او به اون نزدیکتریم. این یه سفر، اینی که رسول باید یه مرحله از خودش به او برسه، و کسی که به او رسید، به حق رسید، به عشق خلق میرسه. عشق حق در ما، ایمان آثاری در ما به وجود میاره. ایمان همکار رو به وجود میاره، عمل همکار رو سازندگی و هم استقامت در کار رو در ما سازندگی. ایمان اطاعت رو به وجود میاره که تقواست، و سازندگی رو به وجود میاره، چون کسی که عاشق حق شد عاشق خلق میشه. در نتیجه اون چی که سنگ راه خلقه و عامل از دست رفتن این خلقه، این باهاش درگیر میشه، چون عشق به خلق، عشق به بهزیستی و بهروزی اونها. یعنی که این دوست داره یه پره سبزی رشد خودش رو ادامه بده، گفتم یه تکنان رشد خودش رو ادامه بده، و کسی که نمیتونه شاهد از دست رفتن یه پره سبزی باشه، شاهد ضایع شدن یه تیکنون باشه، چطور میبینه شاهد از دست رفتن استعدادهای عظیم انسان باشه؟ و این عشقه که میشه زیربنای سازندگی، درگیری، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تمام مسائلی که در اسلام مطرح میشه. یا کسی که به حق رسید، از خودش سفر کرد و به حق رسید، سفری به سمت خلق شروع میکنه. یعنی که خلق الله العقل استنتقه، هنگامی که خدا خلق و عقل و آفرید، او رو به حرف کشید، بهش گفت عقبل، به سمت من بیا. این یه سفر بود، سفری از نفس تا حق، به سمت حق سفر. و کسی که به او میرسید و بارور میشد، بعد به سمت خلق میرسید. قال له عقبل فعقبل، اون اومد تو خلق. اینی که رسول بعد میرسید تو خلق. کسی که این سفر رو تینه کرده و میخواد با خلق باشه، گفتم یا بتساز میشه یا بتپرست، یا خودشو بوت خلق میکنه یا خلق میشن بوت این، یا هر دو. چون کسی که میخواد خلقی رو اسیر کنه، قبل از اینکه اونها رو اسیر کنه خودش اسیر شده. کسی که میخواد یک سیدی رو بگیره، قبل از اینکه سید او بشه، این اسیر سید بوده دیگه. تا این اسیر اون شکار نمیبود که دام نمیگذاشت. کسی که شکارچی پیش از اون که شکار کنه شکار شده، اسیر شده، گرفتار شده، اگه آزاد بود که دام نمیگذاشت. این که یخاده اون الله له و خاده او هم معنیش اینه کسانی که میخوان کسی را اسیر کنن، در واقع خودشون اسیر شده. کسانی که به اون نیرنگ میزنن، در واقع از خودشون مایه گذاشتن، پس به خودشون کم کردن و به خودشون خیانت کردن و به خودشون نیرنگ کردن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، نمیفهمن چقدر کم آورد. این که تا رسول اون سیر رو تی نشده و در اون غار با اون نبوده، تو خلق نمیده. و وقتی که اومد خلق رو اسیر نمی کنه، خلق رو ذلیل نگه نمی داره، خلق رو برای خودش نمی خواد، حتی خلق رو برای خودشون هم نمی خواد. اون جمله که امام میگه لیس امری و امرکم واحد، وقتی که بهش رو آوردن و دستشون میخوان باز کنند و به بیعت بکشوننش، میگه من رو رها کنید، من و شما در دنبال یک هدف نیستیم، من و شما یک چیز رو نمی خواهیم. یعنی اریدکم لله و انتم تریدونی به انفسکم، من شما رو نه برای خودم و نه برای خودتون میخوام، بلکه شما رو برای اون میخوام، ولی شما منو برای خودتون میخوام. میگید عثمان کسی بود که میخورد و علی کسی که زاهده، پس برید سراغ علی. بلم کنید ذرونی ولتمس و غیری، من رو رها کنید، دنبال دیگری باشید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما رو به آینده‌ای و هدفی داریم. مستقبلون امرا، به استقبال حادثه‌ای رفتیم که چهره‌ها داره و رنگ‌ها داره. لهو وجوه و الوان، هر دلی در اونجا دوام نمیاره و هر پای نمیسته. اینا دیگه خلقو برای خودشون نمیخوان، برای حق میخوان. و اینم سفر دومی که شروع میشه. بعد سفر سوم، سفری که این خلقو به سمت حق کوچ بدن. فروا الی الله، به سمت او حرکت کنید. انی لکم منه نذیر مبین، من کسی هم که از سمت او به شما آگاهی میدم و این آگاهی رو آشکار میکنم. و سفر چهارم همون سفر انا لله و انا الیه راجعون. در این سه سفر رو ما در این مرحله طی میکنیم و سفرهای بعد رو از بعد. گفتم تو این مرحله است که ما پاها رو تهیه میکنیم برای این سفر وسیع و همیشگیمون، سفری که همیشه هست و همیشه ادامه داره. و اینی که هر چه توشه برای اون سفر جمع کنیم کمه. و اینی که علی مرد را با اون همه بار و توشه فریادش بلند، آه من قلت الزاد و بعد طریق، وای از توشه کم و راه دور. گفتم اگر علی تا بهشت عدن و جنات عدن تجریم تحت حل انهار میخواست بره، بهشت باغ و آب و نون و حور و قلمان میخواست، که این همه مایه نمیخواست، با یه نماز شب به اون بهشت میرسه. علی که ضربتش برابر با همه عبادت هاست، چه تو پس میگی این توشه کمی؟ اون راه وسیع که او شروع کرده و اون سفر عظیمی که او داره، با این توشه ها نمیرسه شرباهاش رسید. جز با پای حق نمیشه اون حق رو طی کرد، جز با پای فقر نمیشه اون پا رو طی کرد. اینجاست که عقل هیچ، فکر هیچ، حتی عشق هم هیچ، عجزم هیچ، عجزم ما رو نمیرسونه. که تو اون جمله زیارت عرفه بود، خدایا من میخوام به تو نزدیک بشم با فقرم و عجزم، اما چگونه میشه به تو نزدیک بشم با چیزی که محال به تو برسه؟ چگونه با فقر با عجز من میتونم به تو نزدیک بشم در حالی که فقر و عجز به تو نزدیک نمیشه؟ اینجاست که جز با تو به تو نمیشه رسید. توحید وسیع و غنی حتی از آثار به او نمیشه رسید. چون جمله هست الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المدار، خدا گشت و گدار من تو آثار تو دیدار منو به تأخیر میندازه. یوجب بعد المدار زیارت ها رو تأخیر میندازه، من رو به خودت ارجاع بده، من رو از خودت به خودت برسون. که تو اون جمله هست اعرف الله بلا، و تر اون جمله هست به که عرفتک و انت دللتنی الیک و دعوت دللتنی الیک و دعوتنی الیک، تو بودی که بر من جلوه کرد. مگر غیر تو از تو آشکارتره که تو رو به ما محدثی کنی؟ علی غیر که من از ظهور مالی سلک حتی یکون نه هوبل مصر و لک، غیر تو مگر اون ظهور آشکاری داره که از تو آشکارتره که آشکار کننده تو باشه؟ ای فیست تدلو علیک به ما و وسی وجودهی مفتقرون بلک، چگونه میشه بر تو استدلال کنیم و به تو برسیم با چیزهایی که در هستیشون محتاج تو هستن؟ تو به اونها نمود دادی، تو به اونها بود دادی، اونها چطور میدونن نمودار کننده تو باشن؟ ببین در چه حدی توحید مطرح میشه و این سفرهای وسیعی که ما در پیش داریم. اینکه انسان میفهمه چه قدره و میفهمه چه قدر راه در پیش داره، اینی که دیگه رکوداش از دست میده، درنگ نمیکنه، چون میابه درنگ در این کاروان متحرک هستی کمتر از عقب گرد نیست و عقب گرد در این کاروان جز تنهایی نیست و تنهایی در این طویل هستی جز مرگ نیست. حیران له اصحاب یدعونه الی الهدى اعتنا، سرگردانی تو این هستی جز مرگ. و مسئله سومی که تو بیانات مطرح میشد شناخت نقش انسان بود. گفتم رفاه نیست، خوردن و خوابیدن خوش بودن نیست، انسان برای خوشی به این همه استعداد احتیاج نداشت. یک، و دنیا برای خوشی آماده نیست. دو، نه کارگاه ما با خوشی میسازه و نه استعدادهای ما با خوشی هماهنگ. تمام هستی با غم پیچیده شده، دنیا با درد قاطی، تا ما بهش نپیوندیم باهاش قاطی نشیم. زیر پای ما رو داغ کردن تا تو این دنیا نمونیم، حرکت کنیم. سر اینکه دنیا با غم قاطی شده و بلبلائه محفوفه همینه که انسان نپیچه اینجا، نمونه اینجا. ما عاشق به این دنیای به سختی پیچیده شده ایم، وای به روزی که اینجا پرقوم شد. راستی چه میکرد؟ اینه که به هر چی دل ببندی ازت میگیرم، به فکرت فکرتو میگیرم، به زیباییت زیباییتو میگیرم، به پدرت پدرت به ازت جدا میکنم، به زنت زنه بهت خیانت میکنم، به دوستت بهت ناراحت میکنم. یه نفری بود که تو شهر ما، این بابا فقیر بود، پدرش از دست داده بود، مادرش هم با رشوی پولی تهیه کرده بود و خودش هم با شاگرد شوفری رفته رفته مراحل یه تهیه کرده بود. یه دون ماشین گرفته بود بعدن و این دنگ و دو دنگ و سه دنگ و چهار دنگ و پنج دنگ و شیش دنگ، تمام ماشین رو به اسمش کرده بود و تو اون لحظه که صاحب همه ماشین شده بود گفته بود که من اگر این ماشینم یک روز بخوابه بیچاره هم. ما نمیدونیم یک کلمه که میگیم چقدر اثر میذاره. نمیفهم این ضربه هایی که میخوریم مال چه کلمه هایی که گفتیم. من که اسیر یه ماشینم، مگه اون میتونه منو رها کنه با این ماشین بمونم و با این بوت همدم بشم؟ میگه ضربه میزنه، تو میگی ماشین بره من میمیرم، پفیز مگر میتونن تو با این ماشین بمونی؟ اینی که خودش و ماشینش رو تو همین جاده حراز انداختن ته دره، ماشینش به درد اقتصادچیان نمیخورد، اوراقچیان نمیخورد، خودش اومد با لباس پاره اون بالا تو جاده ایستاد رفت. و همونی که میگفت اگه ماشینم یه روز بخوابه ماشینش برای همیشه خوابید، خودش نخوابید. من دوست صاحب چندین ماشین چندین گاره، یعنی که تو به هر چه دل ببندی ازت میگیرن تا به تو درسی بدن، تا تو بیکاره این هستی نمونی، حرکت کنی. رو الله دنیا رو با غم قاطی کردن تا ما بفهمیم نقشمون تو این هستی حرکته و بدویم رفاه نیست. وقتی حرکت جهت میخواد، جهت حرکت اگر پایین تر از انسان باشه، ثروت قدرت مرده هایی که پایین تر از ما هستن که تنزل ما، ما باید به این دنیا پا بدیم و پای دنیا بشیم. پس دنیا چی به ما میده؟ میگی لذت میده. این لذت به خاطر اینه که تو نمیدونی چی از دست دادی، فقط فهمیدی چی به دست آوردی. داستان پفک بچه و صد تومنش، صد و داده دو تا پفک بهش دادن، خوشحالم هست که من برد کردم. و در میره که نکنه معامله فرق بشه. چرا؟ چون پفک رو میشناسه ولی صد تومن رو هنوز نشناسه. منی که وجود خودم برام مجهوله، در یه شب تاریک چکهای تضمینی چند میلیون تومنی رو سوزوندم تا دهشه‌ایم رو پیدا کنم، توی عمرم رو شمع کردم که چی رو پیدا کنم؟ یه مرید، یه مهدا، یه منبر، یه دوست، یه دوست دکتر، یه مدرس، یه ریاست، یه ریاست جمهوری توی هم گوششم شده. این شمع وجودم آب کردم که چی پیدا کنم؟ دوم خه که بهش بچستم، در حالی که این خه دومش از بیخ کند، وفا نداره. دنیا بی دومه، دنیا بی دومه. و اینی وقتی که صبح میشه تازه میفهمم وای چه چیزایی از دست دادم. و اینجاست که نالم بلند میشه، وا حسرتا، وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین. وای بر من، چقدر باختم، چیا رو سوزوندم که چه چیزایی روشن کنم؟ شمع عمرم رو در سر کو گذر آب کردم که چی بگیرم؟ کسی که فهمید کارش حرکت، جهت حرکتش پایین‌تر از خودش نمیتونه باشه. گفتم اینا دومی نیستن که ما رو دستاویز باشن و بخواد به سمت چیزایی حرکت کنه که در حد خودش هستن. اینم تنوع دنبال زن و بچه و بابا و ننه و رئیس بگره. اینه که جهت حرکت من توی این هستی و محرکای من باشن همینا. اون یکی حرکت تنزل بود، اینم تنوعه. و کار انسان تنوع نیست، تنزل هم نیست، تحرکی که رشد بشه به سمت یه جهت برتر باید حرکت کنم. کی برتر از منه؟ کی عالی تر از منه؟ جز کسی که بر من حاکمه. و چه کسی بر من حاکمه؟ کسی که بر ماده و قانونهای حاکم بر ماده حاکمه، حتی بر قوانین دیالکتیکی و قوانین طبیعی و قوانین تکاملی حاکمه. چون قانونها خودشون تنظیم کننده و کنترل کننده میخوان. اون میشه جهت حرکت من. اینکه کار من توی هستی میشه رشد و نقش من توی هستی زیاد شدن. گفتم زیاد شدن خودم، نه زیاد شدن فکر و علم و حافظه و عقل و قدرت. زیاد شدن انسان یعنی این که انسان بتونه به اون چی که داره جهت بده، اسیرش نباشه، امیر باشه، دنیا بارش نباشه، پا باشه بده. نه از دنیا فرار کنه، نه دنیا رو بگذاره سر جاش، بلکه سوار دنیا بشه. یه زهی یکی اطراف قوم زشنبه بهش میده. اینجا یه چوپونی نقل میکنن بوده، یه افسانه این میده، چوپون قدیم اواخر زنستون اوائل بهار گوسفندار رو بوده جلو کرده میکنه دامنه. خودش هم پای یه چپر اومده خلوتی کنه، استراحتی کنه، خودش رو خالی. یه موقع میده گوسفندار دارن میدوبن این طرف اون طرف، بلند میشه نگاه میکنه، یه جونوری خونه داره میپره. جونور رو درست نمیبینه ولی میبینه اومد سمت چپر، پشت چپر هم میشه به حد اون که میرسه جفت میزنه روی سر اون پلنگ. میشه روی کمر پلنگ، دو تا گوش پلنگ رو میگیره، سوار پلنگ میشه و دو تا پاشو فشار میاره زیر شکم او ترمزش و اونم گوشش هم فرمونش با هم را میفتن میان تو دل، هم سرعت او رو کنترل میکرده و هم به اون پلنگ جهت میده. داستانیه معروف هم هم براش بعدم طولای جمع میکنن و پلنگ هم میکشن به صحنه میده. انسان در درگیری با پلنگ یه مرحله مرحله فرارش، یه مرحله مرحله درگیریشه، یه مرحله مرحله زرنگوش سواریه. دنیا رو مؤمن نه رها میکنه نه فرار میکنه ازش، سوارش میشه. روس دنیا رو میکشه مؤمن، رمق دنیا رو میکشه، کام از دنیا میگیره. مگر میذاره ثروتش قدرتش بمونن و خودش بره؟ خودش رو پای ثروت نمیذاره، ثروت رو پای خودش میذاره. جهت دادن یعنی این، سوار پلنگ میشه، گوشش هم میگیره، باهاش راه میره. گفتم دنیا میشه پای مؤمن نه بار مؤمن. اینه که زهد اسلامی زهد اخذ نه زهد ترک. خودم ممرکم بگیرید بردارید، گذاشتن نیست، انباشتن نیست، برداشتنم برداشتنم خودو بگیرید. اگر میگفتن دنیا رو ول کنید کاری نبود، به ما میگن دنیا رو بیارید. به علی نمیگن سلطنت رو ول کن، میگن سلطنت رو بیار. اگر میگفتن دنیا رو ول کنید مسئله ای نبود، اگر میگفتن دنیا بده که مسئله ای نبود، میگن دنیا کم زیادش کنید. با چی؟ با تجارت. گفتم اینجاست که انسان باید دو چیز رو زیاد کنه، یکی دنیا رو و یکی خودش رو. با چی؟ با تجارت. هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب الیم. یادتون بدم چی رو که تجارت کنی؟ تو چه بازاری و با چه مشتری؟ بازاری که قدرت جذب داشته باشه و مشتری که قدرت خرید داشته باشه. یاد شدن تو همینه که جهت میدی به خودت، میفهمی میفهمی تو بزرگتر از ثروتی، پس تو بعد از ثروت بهره بگیری. تو بزرگتر از قدرتی، تو بعد از قدرت بهره بگیری. تو سوار پلنگ ها بشی، تو نستی نه فرار کنی و نه درگیر بشی. دارش یاد شدن تو امیر شدن تو نه اسیر شدن. این بیناتی که به تو حالی میکنه تو چه قدری و چه بکن تو نستی، بهت حالی میکنه چقدر راه داری تو من تا کجا باید بری، و به تو حالی میکنه که نقش تو توی هستی چی رشته، و تو که فهمیدی کار توی هستی رشته با این میزان و ملاک همراه میشه. گفتم میزان هر کس و ملاک هر کس متر هر کس هدفشه. کسی که هدفش لذته با این نتاجی، و کسی که قدرت همینطور با کسی رفیق میشه که بهش قدرت بده، از کسی میبره که قدرتش رو کم کنه. دوستی و دشمنیش بر این اساسه. و کسی هم که فهمیده نقشش این هستی رشد و حرکت، با دوستیش با دشمنیش با مرگش و با زندگیش میخواد این جهت رو در خودش تامین کنه، خودش رو زیاد کنه، روش نه دنیا خودش. اینجاست که روش انبیا این بود که اول به انسان شناختا رو میدادن، اونم با چی؟ با طرح سوال. سوال میکردن از انسان تا انسان بفهمه چیه، چقدرت این هستی. بهش حالی میکردن تو اومدی که بخوری و بچری. اتترکون فی ماها هنا منین فی جنات و عیون و زروع و نخل تلوها حظیم و تنهتون من الجبال بیوتا فارهین. همین برای این اومدیم توی این هفتی. یه سری سوال تحت میشه، سوال که استارت فکر ما برای به جریان انداختن فکر دو راه هستی که همین طرح سوالی که استدلال، استدلال فکر رو خسته میکنه، ولی طرح سوال فکر رو میکاه، میده به تو، تو رو به جوشش وادار میکنه، نمیریزه تو وجود تو که آب انبار باشه، میکاوته تو چشمه باشه. این بیانات بود. وقتی که انسان با این بیانات همراه میشد، روشی میخواست که در این مجموعه راه و برای این وسعت راهش ازش استفاده کنه. اینجاست که انزلنا معهم الکتاب. گفتم کتاب معنی وسیع تری داره. همون کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب کتبه ها، کتاب یعنی این نوشته ها و فرض ها و روش ها و دستور العمل هایی که برای انسان هست. و الا انبیایی بودن که از کتاب به این معنا برخوردار نبودن. اینی که میگه انزل معهم الکتاب، کتاب باشون فرستادیم، یعنی همین روش ها و دستور العمل. این روش میاد. گفتم به تو یاد میدم چطور انفاق کن، به تو دستور میدم سلام کن، به تو دوست میدم چطور دوست باش، چطور دشمن باش. این دستورها، دستور زندگی و مرگ و دوستی و دشمنی رو بهت یاد میدم، چگونه زیستن و چگونه مردن رو بهت تفهیم میکنم، چگونه بودن و چگونه رفتن رو. نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. به این همه جهت و کاری میکنن که زندگی و مرگ تو بشه عبادت تو، بشه نسکی تو، بشه حرکت تو، بشه رفتن تو. چون گفتم این راه وسیع و دیگه نمیشه روز 10 دقیقه فقط توش رفت راه افتاد. با روز 17 رکعت رسید. با شرک نمیشه به حسین کرد. بعد تمام رفت آمد ما، دوستی دشمنی ما بشه راه رفتن، بشه حرکت. گفتم میگن خوراک مؤمن و خوابش و جماعش عبادته. چرا؟ چون در یه سطح بالاتر اومده فهمیده چیه و چیه، دیگه کشش ها اونو جذب نمی کنه، وظیفه ها اونو حرکت میده. برتر از غریزه شده، انسان شده. انسان هم کسی که از سطح غریزه بالاتر اومده و در حد وظیفه زندگی می کنه. محرک اون جز حق نیست، نه نفسش، نه خلق، نه دنیا و نه شیطان، هیچ کدوم رو تکون نمیدن، نه هواهای دلش، نه حرفهای خلق، نه جلوه های دنیا و نه وسوسه های شیطان دشمنش درش محسوب نمیشن. این شده کوه، کاخ که نیست تا با یه باریکالله تکون بخوره و یه خاک بستر تلافیده بشه. این نیست جلو پاش بلند بشی خوشحال بشه ازش برگرده، ازش برگرده. روش ها رو میدم بشه و بعد اینکه روش ها رو بهت دادن، دستورها رو بهت دادن، حتی دستور چگونه فکر کردن رو، چگونه مطالعه کردن رو، که یعلمهم الکتاب و الحکمه، روش آزاد شدن رو، چگونه آزادت کنن، با چه عاملهایی تو رو به آزادی برسن، گذشت از کنجکاوی و حقیقت طلبی که عامل اولیه آزادی ما، تو رو با عوامل دیگه هم همراه کنن، تو رو به شناختی از عظمت خودت برسن تا از حقارت ها آزاد بشی. من امروز از تیله های بچگی، از عروسک های کودکی آزادم. من که دیروز دنبال هفته ها و تنده ها را می افتادم تا تو جیبم بریزم، کتکم می زدم، دست نمی کشیدم، امروز از کتک آزادم، حتی با کتک تحمل نمی کنم بطای دیروزم. چرا؟ فهمیدم بزرگه. عامل دوم آزادی وسعت راه ما، کسی که هستی و نه از هستی، دنیا رو نه از تو دنیا می دونه، دنیا رو در مجموعه هستی مطالعه می کنه آزاد می شه. بچه ها وقتی سر شفه میشن و ماست رو میارن، به ماست مشتاقن و طالب ماستن، همین که یه غذای بهتر میاد، همه که وسعت سفره رو میدونن، از ماست ها آزاد میشن، حتی ماست رو رها میکنن تا به اون که باید برسن برسن. اینه که تو اون آیه بگه دنیا رو وقتی در مجموعه هستی نگاه کنی چیز کمیه. ما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. این بهره های زندگی دنیا در وسعت آخرت در مجموعی هستیت به چشم نمیاد. دنیا رو اگر تو دنیا نگاه کنی، زمینش مثل 10,000 تومنه، نفتش قدرت ها رو به جون هم انداخته و یه تیکه الماسش پیوند ازدواج ها، ولی وقتی در مجموعه مطرح میشه تمامش چیزی نیست. از تو ماه نگاه میکنی یه طبقه و از بالاتر نگاه کنی اصلا چیزی نیست. شناخت عظمت انسان و شناخت وسعت سطحی و شناخت یه عشق برتر و شناخت دنیا و درکاش و شناخت مرد، این پنج عامل برای زخت آزادی هستن. به اضافه اون کنجکاوی و حقیقت طلبی که در این خون انسان هست. منی که الان طالبم برم تبست و این حقیقت برام مطلوبه، دیگه نمیگم از این راهی میرم که بابام میرم تقلیب ها آزاد میشم، نمیگم از این راهی میرم که بغل خونمونه، این میره یکی دیگه تعصب هم آزاد میشه. نمیگم این راهی میرم که مفت میبرن، میره بهشت رضا. کجا من میرم؟ حقیقت طلبی کسی که طالب یه حضرت تو تبت رفتن از اسارت ها آزاد میشه و کسی که این اسارت ها رو از دست داد به یه آزادی وسیع تر هم میرسه. اینه که تو اون آیه ها دو مرحله میشه، یه مرحله یوزکی هم مقدمه بر یعلمهم میشه و یه مرحله یعلمهم مقدمه بر یوزکی هم. یه مرحله آزادی دادن اول، بعد تعلیم و آموزش مطالعه کردن و فکر کردن. یو علمهم الکتاب و الحکمه، کتاب همون برداشت ها و حکمت فکر میکنن. این یو علمهم اینجا یه حد یو علمهم مقدمه بسیده، چون یه سری آزادی هاییست که بعد از تعلیم انبیا به دست میاد، بعد از رسیدن به اون شناخت عظمت انسان و وسعت هستی و عظمت الله که انسان به اون آزادی میرسه، وقتی اون در دلش بزرگ شد از دیگران آزاد میشه که عظم الخالق یعنی فسهم، تو تو دل بزرگ میشه. فصبر ما دو نفسی اعیون هم، نگران نه تو دل، تو چشم کوچیک میشه. چقدر عمیق علی هست. اینا روش ها، بعدم میزان بهت میدن که بعد از اون روش ها با این میزان حرکت کنی. میزان اولم گفتم هدف هر کس میزان روست مثل روست، و کسی که میزان هدفش رشد، میزانش هم همین رشده. این که انفاقش، سلامش، دوستیش، دشمنیش بعد رشد بده و رشد بگیره. مؤمن در جایی که هست یا رشد میگیره یا رشد میده، وگرنه هجرت نمیتونه تو یه جا باشه و اونجا رو تکون نده یا خودش تکون نده. یک از این دو هست، چون این میزان تو وجود اون کار گذاشته شد. و این میزان رشدی که مرحله بعد رو مطرح میکنه، چون کسی که میخواد رشد کنه میابه با غیر او بودن خسارت دیگه از غیر او میره، آزاد میشه. اینی که میزان بعد توحید میشه، انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه، به عمل نمره نمیده که این عمل عمل مباحه یا عمل مستحبه یا عمل واجبه، مهم اینه این عمل با تمام الوانش عاملش چیه، محرکش چیه. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این او میخواست یا دلم؟ محرک ها رو مطرح میکنه. چی باعث اینا شد؟ یه سک تو من موج ایجاد کرد. شرکه اینقدر دقیق میشه شرک. توحید به این حد میرسه جز او منو نمیترسونه، جز او منو امید نمیده، جز او منو رنج نمیده، جز او حزنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حزنی اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده هیچ کدوم در من راه پیدا نمیکنه، نه حزن و نه خوف، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت مطلب. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه هر دو خواسته خداست، کدوم مطلوب تره، کدوم مهم تره؟ در ظهر 10 تا کار دارم کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که هی نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی داری ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. ما باقی چرته و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری بسته. خب برای شناخت اهمیت هست چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها رو مشخصش میکنم که کار من در حل حد چیه. به تعبیر خود قرآن کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنفینهم سبلنا، کسانی که کوشششون در ما در صراطه که عبودیت العبودونی هذا صراط مستقیم، کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده، یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، با از اسارتش آزاد شده به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده، کسی که در این حده تکلیفش رو میفهمه. دیدین زرگرها وقتی میخوان طلا رو بکشن اول تارازوها رو آزاد میکنن، پنسه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدن میکشن. وقتی تارازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه ما برای شناخت وظیفه ها این سه اصل آزادی، ملاک، اهمیت و تارازوی عقل کافیه. این شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد اونم عامل پیاده کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه مشخص میشه که المؤمنو ینظر به نور الله، با اون نور حرکت میکنه، با اون صراط پیش میره. اینم المؤمنو ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. دیدین وقتی میخوان یه جا قنات بکنن، قنات میدونین چیه؟ یه جا چاهی میکنن در 30 متری مثلا به آب میرسه، میخوان این آب رو خودش رو به جریان بندازن، نه با دل بکشن، گمونه میزنن، تخمین میزنن که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف در 40 متر پایین تر از اینجا، در نتیجه از اون اونجا یه نقبی تونلی شروع میکنن تا برسن به این منبع، به این مادر چاه بسته. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنن بعد حرکتشون مستقیم باشه دیگه، برای اینکه این حرکت مستقیم رو تو این تاریکی شروع کنن چی کار میکردن؟ قدیمی ها یه دفعه چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میفتاد این جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، با این نور تو این تاریکی ها پیش میرن، تا هر جایی که نور میفتاد میکردن تا به اون چاه اصلی مادر چاه برسه. مؤمن تو تاریکی ها با این نور حرکت میکنه، المؤمن ینظر به نور، اینی که به آب میرسه و من الماء کل شیء حی و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بپذیرید دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده، یحییکم. اینم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یک سطح از اهمیت بود کدوم عمل کنم؟ اونی که فشار بیشتری برخورداره. تو نهج البلاغه که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها و اذا تناقضت الملل لأرواها، هنگامی که راه ها مثل هم میشن منو به اون راهی که نزدیکتره برسون و منو هنگامی که ملت ها مختلف میشن به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باش. ارواها بهترین کمون اهمیته. حالا اگر هر دو در یه ساعت بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر بود. اون چی که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیادتر دارن بازوها رو نیرومندتر میبینید. این چهار تا ملاک هم با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای اینکه اون رشد در ما وجود و بعدم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل اینکه وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن میزان میدن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودشو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یذکرکم الله رؤیته، عالم اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل رو نقد بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان ها میسنجنه. العقل ما عبد به الرحمن، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقد زده میشه و سنجیده میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت و توحیده، یا ملاک رشد، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت که افضل الاعمال احمدها، بهترین عملها مشکل ترینشون و سخت ترینشون. با این ملاکات که ما راهمون رو تو سختی ها پیدا میکنیم، کور نیستیم، میفهمیم بعد چی کار کنیم. اینجاست که ساخته شدیم، اینجاست که دیگه شکل گرفتیم. گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره انسان رو نمیقلطونه، انسان رو به پا نمیداره، کار میکنه انسان به پا بایسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بایستن، نمیگه به پا داشته بشن، نمیگه لیقام، نمیخواد انسان رو بقلطونه، نمیخواد انسان رو مرد کنه. و همونطور که توضیح دادم از اینجاست که از مکتب وجودی جدا میشه. وقتی که مکتب وجودی میگه انسان کسی که بعد خودش رو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، توجهاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی باید از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو مسخ میکنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان باید حتی از خودش هم آزاد بشه با اون نیرویی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودشو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیز از خودش نزدیکتر جهت رو شروع کنه و حرکتشو انتخاب کنه. و اون برای حرکت ما یا دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح میکنه، شکل راستین ما رو مطرح میکنه. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر. او با شناختایی که به تو میده عشقشو در تو میاره و با عشق تو، یعنی با احساس خودت تو حرکت میکنی، با پای خودت راه میدی، خودت میستی و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه خودت به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تفویض میکنی، مسائل حل نمیده. اینجاست که ما در یه سطحی برتر از مکتب‌های وجودی هستیم. تو سوال‌هایی که تو مکتب‌های اگزیستانسیالیسم نمی‌تونه جواب پیدا کنه، اصلا مطرح نشده، اینجا هم مطرحی هم جواب گرفته. انسان گفتم کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه. اینا بشر هستن به تعبیر خودمون. استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که به اینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهم‌تر جهتش و برای شکل دادن به خودش هم بر اساس خواسته هاش نه بر اساس استعداداش حرکت کنه. و اینجاست که باید استعداداش شناخته بشن، قلمرو به این استعدادا مشخص بشن و قانون‌های حاکم بر این استعدادها و بر این قلمرو هم معلوم بشن تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهار راه شروع و هستی درست راه و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنا نیست قدم برداره و بده و پرواز لیقوم الناس بالقسط. از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، مسخ نشده پیش اومد،
اینجاست که انسان خودش با میکروب هایی که مغز میخوان بکنن او رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان او رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، چون این یه اصلیه. سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن از درون قلعه رو فتح میکردن، یه در و خریداری میکردن، سر راه ها میکستن، از توی قلعه قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن ما رو فتح نمی کنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و جای پای طاغوت رو محو می کنه. جهاد با نفس اکبره. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر، انسان باید از خودش آزاد بشه خیلی باره، و در نتیجه انسانی که از خودش آزاد شد از دیگران به ترخص آزاده. منی که خودم رو تحمل نمی کنم طاغوت ها رو نفس تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمیتونم بریم. منی که انقدر راه هم سنگی که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگران رو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی تنگیه که انسان زادش رو میندازه، علق صحیفه کتاباش رو میندازه، که یه خفت فرهله تا بارش سبک بشه، و زاد توشش هم میندازه، حتی نعله و علقاها، تو راهی که حتی کفتاش هم رها میکنه و نعلش هم علقا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونم بار دیگر رو تحمل کنم؟ اینه که این جهاد چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت در منعفت میکنه اکبر میشه. دو جهت برای اکبر بودنش هست. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس، و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت، و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروبهایی که سر راهشن برداره، مانعهایی که سر راهشن برداره، باطلاقهایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد و نمو و محصول و کشت خودش کمک. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروب رو بنبرن. گفتم هدف این نیست که میکروب ها رو برداریم، هدف اینه مزاج ها واکسینه بشن، همین همین و همین. واکسینه شون هم به این نحوه، نه یه جوری که 10 ساعت مسئولیت بره بعد دوباره میکروب ها توش نفوذ کنن. اینجاست که این انسان ساخته شده ای که با این روش مایه گرفته به پا میسته، و بعد این که به پای ساد آهن برای اون یاد تا درگیریاش رو شروع کنه، و انزلن حدید فیه بأس شدید و منافع علمنا، درگیریاش رو میشه. اون ناسی که به پا استادند از آهن بهره میگیرند، ولی ناسی که به پا نایستادند از آهن بهره نمیگیرند. قدرت ها بار اونها میشه، قدرت ها دمار روزگار اونها در میاره، همون چاقوی تیزه که دست بچه هسته. ناس یعنی تودهی که به اون رشد رسیده و قیام کرده، لیقوم الناس، به اون حد از حرکت رسیده میتونه از آهنها، از قدرت‌ها، از ثروت‌ها، از صنعت و تکنیک بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. منافع لله لیعلم الله من ینصره و ینصره و رسوله فی الغیب، تا مشخص بشه اونها که یار حقن چیه و دنبال رسالتی هستن که اون فرستاده چیه. این روش هم بیابید. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون به توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورد داره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت روز فاسد میشن و مفسد هم هست، و یه اکثریت هم متوسط خلق هست که اینا اصولا معلولن، همه جنبان تحت تأثیر این دو تا اقلیت هست. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه نه رو معلول ها. وقتی میخوان توده رو بسازن از اونجا شروع میکنن، میخوان توده هم خراب بکنن از اونجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه دو خصوصیت طلب و تسلیم داره، توضیح دادم اون آیه به ما یاد میده که باید رو چه کسانی کار کنیم. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های طالب. اما روحیه هایی که طالب نیستن، آمادگی ندارن، اینا نه رها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخواد با یه دونه کبریت یه کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیم کبریت رو زیر آهن ها بزنیم، کبریت ضایع شده و خودمونم موندیم. اینجاست که گبن ها روشن میشن، بعد انگارها، بعد زغال سنگ ها، بعد آهن آب میشه. توی یه جامعه که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست و سرود یأس خوند و سرود مرگ، و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتخاب کرد رو استعدادا کارشو بکنی، کسانی رو بیرون بکشید که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا میکنن، ساخته بشن سازنده هستن، صالح بشن مصلح هستن. با اینا فارغشون، نه با اون سه دسته مرده ها موتا که رشد نمیکنن، و نه با اون کرای فراری که رشد رابطه میشه باشون برقرار کنی، فراری هم باشون نمیشه کار کرد، و نه با کورا که بعد از رابطه هم میترسن حرکت نمیکنن. با اینا رو بدش، اینا ابتدا نمیتونن مایه ای باشن برای تو، بعدها چرا؟ با همه اینا بعد کار کنیم تا شرایط رشد اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوب اینه که انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بتونه، شرایط خوب شدن فراهم بشه براش همین. و اینه که با اینا بعد کار کنیم، اون روش با اینا رو چه کسانی کار کنیم، هم تو سوره نمل ازش گفتگو میشه. تو دو تا سوره هست، اون که سوره نمل، اون که سوره دیگه است، مثلا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، با مرده ها و کرهای فراری کار نکن، و همچنین با کورها، اما ان تبه ها دل اون یعن ولانه که هم این توسمه و فرسر الا من یسمه یؤمنو به آیاتنه فهم مسلم. این روش روی هم وقتی با تیپ های دیگه چکار، وقتی تیپ ها و روحی های دیگه بعد مشخص بشن، یک چه روحی هایی با اونا بعد چگونه کار بشه، دو و بعد با اینها در هر شرایط و در هر شکلی که هستن چگونه کار کنیم، یه شاغول، یه میزان، یه ملاکی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحیه های گوناگون چگونه کنار بیاییم. یه تیپ روحیه گفتم معاند و مقروره، یه تیپ روحیه منفعت طلبه که این عناد همون کفره، بسته شدنه. با اینا باید چی کار کرد؟ در یه حد کسانی که نمیخوان حرکتی کنن و رشدی بگیرن، بعد اینکه شرایط رشدشون باشون داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونه بمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهفهم العمل فسوف یعلمون، رهاشون کن بترن بخورن. اینا میخوان گاو باشن، ولشون کن. این تحقیرها، این ضربه ها و این رها کردن هم مال این روحیای مقروری که بعد، یعنی شرایط تناب و بهش دادی نمیگیره بیاد کنه، ولش کن، اسیرش نمون، سراغ دیگری برو. ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. فی خوضهم یلعبون، اینا فرو رفتن و بازیگر یا بازیچم یا تماشاچی، ولشون کن. پس یه تیپ معانده سنگر گرفته تکون نمیخواد بخوره، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کسانی هستند که چه بخونی چه نخونی تکون نمیخورن، اینا دلا بسته شده، یعنی استعدادای که به نشون داده ازش کار نکشیدن، این استعدادا رو اون میگیره. ختم الله علی قلوبهم، و این ختم جبر نیست، از استعدادایی که به ما داده اگر بهره نگیریم از اون میگیره، و اگر بهره گرفتیم بیشتر بهمون میده. یه نور مال همه، یه جرقه مال همه هست، خودم بالله. این همه که از این نور بهره گرفت، ان الذين هدوا، اونایی که این هدایت رو پذیرفتن، زادهم هدا، این هدایت دیگه بهشون میرسه، این که قرآن میشه خودم للمتقین، در حالی که خودم للناس هم هست. و اونایی که نه پشت کردن، لا یزید و غالمین الا خسارا، جز خسارت براش نیست. ما یغل به الا الفاسقین، فاسق، ظالم، کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره. اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو دل بسازه. پس یه تیپ معانده، یه تیپ مقروره. مقرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارهاش. این هر دو بهشون ضربه میزنه و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه، برای اینکه این غرورا رو در اینا بکشنه، بهشون حالی میکنه. چون یه برگ هستی که سر یه شاخه تو یه جنگل هستی رها شدی، دعوی الهی میکنی و مالک جنگل میدونی خودتو، تو یه برگی، اسیر پاییزی، گرفتار یه نسیمی، با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی. چی شده انا ربکم العالمین؟ انسانی که خودشو در مجموعه هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس تخت هم بپرس ازشون، اهم اشد تو خلقن ام من خلقنا، اینا مهمترن به اون چی که ما خالقیم. انا خلقناهم من طین لازق، ما اینها رو از یک گل چسبنده آوردیم، گل حقارته و چسبندگی همون سمادت و انادشه. طین لازق، اهم اشد دو خلقن ام السما، بناها رفع سمتها فسواها و اغتش لیلها و اخرج زهاها و الارض بعد ذلك دحاها. اینا مهمترم یه هستی وسیع و گسترده، اینه که انسان وقتی خودشو در این مجموعه هستی دید، فهمید یه دونه برگ تو این جنگل غرورش میریزه، خوبی وقتی که میبینه قرورمند های این عالم، قدرت های این عالم چگونه عصیب شدن، هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوبا اذهب الى فرعون، وقتی که میبینه این فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون، فکذب العصا و هم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، تا این عود فاخذه الله، اینا رو در همون عود گرفته، نکان الاخره و الاولا، اینا دیگه غرور رو میمونه براشون میده. اینی که روحیه مغرور ضربه میخوره، روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه. مغرور تو دو روش باشه، یه رو تیپی هستش برای درگیری با مغرور، یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی میتونی ضربه بهش بزنی و بهش یاد بدی، ولی این موقع در یه کلاس پایین تری هستی ضربه بزنی خودت میکنه. اینجاست که بعد تو کلاس شاگردی بهش درست استادی داشتم، این گاهی پیشش درست میکنه، این اشتباه میکنه، من دیده بودم اون درست میدم، من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی، درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزن و بهرم نمیگیره. این بود مطلب که رد میشد، میگفتم شما این بالا اینو فرمودین، مطلب درست رو میگفتم. وقتی میدید این حرف رو به خودش منتصب کردم، میگفت بله بله هم نگفت و من کار خودم رو کرده بودم. یکی از اساتید ما داستان نقل میکرد چگونه باید با مغرورها، با اونا که سنگر گرفتن تو لباس شاگردی درس داد، توضیح میداد که یه نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد، یه مرحله رفته رفته پخته شد و علومی پیدا کرد و گفت مسئولیت دارم، باید برم کار بکنم. استادش گفت یه مرحله هم بمون، درسته تو مسائل رو یاد گرفتی، روش ها رو یاد گرفتی، یه پختگی هایی هم میخوای که بفهم اینا رو کجا به کار ببندی، صبر کن. گفت نه نمیشه نشست، بعد راه افتاد و راه افتاد. اومد توی یه دل دید یه بابایی توی محلنی شدیم نماز بکنه، اومد تو مسجد پایستوز کشتر نماز بکنه، هیچ بلد دیگه ولا والینش رو بلد نیست، هیچی بلد نیستی اصلا، تأمین نداره، تو معنینه نداره. بعد رفت بالا منبر، دید اصلا هیچی بلد نیست، روایت رو غلط میخونه، داغ شد این پایین، داد زد، تو فلان کردی، بیسار کردی، تو اشتباه میکنی، بیا پایین، تو داری خلق رو گمراه میکنی. اونم پخته ساحت مراحلیه، نگاهی کرد و مدتی ساکت شد و مردم منتظر بودن چه میکنه، سری جنبون رو گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، لا اله الا الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، چه رسول خدا راست گفت، چی شده؟ من همه منتظر بودن، حتی خود این جناب که ببینیم چی میگه، صدق رسول الله چیه. گفت بله دیشب من در خواب بودم، دیدم کنار ده اومدم، بالای این کوه رفتم، دارم به این ده نگاه میکنم، دیدم یک کسی از پایین اومد کنار جاده رفت بشه، اومدم پیشش بهش سلام کردم، خیلی بزرگ بود، ازش خواستم پیش ما بمونه، گفت نباید برم، اومدم به تو بگم تو پاسدار این ده هستی، فردا یک شیطان میاد این دین مردم از تو بگیره، مواظب باش. هرچی گفتم تو کی هستی، گفت من رسولت، صدق رسول بود، این شیطان همین پدست بودن، خضو فقلو بگیریتش، آقا خلقم دنبال شیطان میگشتن، پاشدن دنده از این صاف کردن که چیزی براش باقی نمید، چوبر خورد فهمید که کم داره، برگشت من پیش استاد با دنده شکسته، یا استاد ادرک می اومدم موازه من با نمیش اینجا باش مدت. مدتی با او سر کرد، شاگرد پخته شده بود، استاد بهش گفت برو، گفت نه به دنده هم نشد، ازش میخواست حرکت کن برو، حالا وقتی تو آماده ای این تبدیل راه افتاد، گفت برم ببینم تو اون دهی که گرد زدم میتونم کاری بکنم. اومد در اون ده وارد شد، پشت سر همون ملا نماز کنه، با همون ملا دوست شد، هرکس اشکال میکرد این مدافع اشکال ها بود، هر کس بحث می‌کرد این طب، خب این با سواد بود، ملا که چیزی نداشت اونده، این مواظب ملا شده بود، ملا می‌دید یه خود پاسداری براش ازش نگهداری کرد، گاهی از دهات دور دور ملا می‌خواستن میگفت تو برو، گاهی خودش سفر می‌رفت پستشو می‌ذاشت، اون قرض چی بود پستدار بگیره و گیره، تا رفته رفته ملا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، من دیگه شأنم عجل از اینه که برم مال منبر، برو تو بس، دنیا مال تو، ما زاهدی و اونم همینو میخواد، مگر جز این میخواد، گرفت کارشو کرد ولی هنوز میسوخت، یه برنامه براش بکشم، شبی بود راجع به معاد گفتگوهای که حرفای زد آقا عشق اومد تو چشما بلغت القلوب الحناجر گلوها پر شد از دلها زیبا تو راه گلو ایستاد و این گفت و گفت و گفت آقا مردم گریه کردن گفت ای یوحناس براتون بگم من یه خواب دیدم خواب دیدم عذابهای هست و رنجهای هست و گرفتاری ها هست به رسول پناه آوردم یا رسول الله ما رو دریا گفت اگر تو میخوایی نجاتی